بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه عوامل افزایش عشق در زندگی مشترک.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم الذين آمنوا أشد حبا لله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط کنید. بررسی پدیده هایی که در اطراف قلب انسان مطرح است واقعا یکی از مباحث بسیار عمیق و ظریف و در عین حال دلانگیز است. تا کنون نزدیک 900 ویژگی برای قلب انسان در میان محققین مطرح شده است با حالات متضادی که برای دل وجود دارد، لکن یکی از زیباترین و عالیترین پدیده‌های روانی که بر وجود انسان می‌تواند حاکم شود و همه موجودیت انسان را تسخیر کند پدیده روانی عشق است که به هیچ عنوان تضادی هم برای او، یعنی وجه متضادی برای او نمیتوان پیدا کرد، که این مطلب انشاءالله در حین ارائه بحث برای شما روشن خواهد شد. اولا عرض بکنم خدمت شما که واقعا بسیاری از مشکلاتی که ما در ارتباط با کمیت‌های عالم ماده داریم مشکلات قلبی است و کم و زیاد شدن شور و هیجان‌ها و نشاط‌ها و حرکت‌های قلبی انسانه. و این که گفتند انسان بر اساس امید زندگی می‌کند، در حقیقت ادامه بقای روحی شخصیت انسان وابسته است به امیدهای قلبی که در روح انسان حاکم است. مسئله محبت و اشتداد اون و حالت شدید شدن محبت که همون عشق است، اگر بر وجود کسی حاکم شوند، اصلا دنیای درونی او رو یک دنیای دیگری خواهد کرد و خدا روزی کنه انسان دارای عشق حقیقی بشه ولو برای یک روز. اینقدر ارزش داره، اونقدر قدرت حرکت داره که انسان عمری رو بگرده برای تهیه مقدمات عشق تا یک 24 ساعت عاشق باشه و بعد از این دنیا عبور بکنه. و تمام گرایش‌های مثبت و منفی انسان بر اساس همین نیازی است که قلب انسان به یک موجودی رو داراست که دو هنر رو داشته باشه، سه هنر هم نه، دو هنر. و اون این که یکی این که او رو دوستش بداره، دور او بگرده، شیفته و شیدای او باشه، و دیگری این که خاطرش جمع باشه که او هم او رو دوست می‌داره. یعنی یکی محبتن لصفت اولیائک و دیگری محبوبتن فی ارزک و سمائک. یعنی یکی دوست بداره و دیگری دوست داشتنی باشه. و این که ازدواج میتوانه انسان رو از فساد حفظ کند، باور بفرمایید وابستگی 100% به کنترل غریزه جنسی نداره، بلکه اون عامل اساسی محبت و عشق و صمیمیتی است که بین زوج و زوجه خدای هستی ایجاد میکنه. و همین که اونها اطمینان پیدا کردن که کسی هست او رو دوست بدارند و او هم او رو دوست بداره، اون هم از کانال طبیعی و مجرای طبیعی قضیه، این دیگه بسیاری از تلاش‌های زائد، این در و اون در زدن‌های او از بین چی خواهد رفت و کم کم در یک مرحله سکونت و وقار چی قرار میگیره. اینه که آیون و خواهران گرامی، پدیده عشق از اون پدیده هایی است که به سادگی نباید از سر او گذشت. اولا عرض بکنم یکی از پدیده های روانی بسیار شگفت‌انگیز است که به نظر میرسه هر کسی نمیتوانه در این زمینه بحث بکنه و خود شخص باید مراحلی رو از سیرورت و تحول روحی در مسیر عاشق شدن گذرانیده باشه تا طعم شیرین عشق حقیقی رو چشیده باشه و پس از آن در ارتباط با او بحث بکنه. و از مسائلی است که اگر معشوق حقیقی برای نسل جوان ما روشن بشه، واقعا ما میتوانیم خدمت بزرگی به نسل جوان در این زمینه بکنیم. ابتدا عرض بکنم خدمت شما که ما در این جلسه بحث امشب در مورد خود عشق و ماهیت عشق و مسائلی که اطراف او وجود داره بحث خواهیم کرد و هفته آینده به فضل الهی تأثیراتی که عشق در زندگی انسان، زندگی فردی و زندگی اجتماعی انسان میگذاره و یه بحثی هم خواهیم داشت که چه کنیم که بین زوج و زوجه جوانی که تازه ازدواج کردن ازدیاد محبت بشه و انشاءالله مقدمه‌ای باشه برای رسیدن به یک عشق الهی. و اما بحث اولی که اینجا مطرح هست اینه که در بحث عشق دو گروه از محققین اظهار نظر کرده اند، یکی فلاسفه و دیگری روانشناسان، و هر دو گروه هم در مورد نمود عشق انصافا مطالب خوبی رو بعضن چی مطرح کردن، ولی از مجموع مطالبی که اینها مطرح کرده اند یک نتیجه گرفته میشه و اون این که مسئله عشق یک پدیده روانی است که اختصاص به انسان داره. البته بعضی از محققین معتقدند که در میان موجودات دیگر هم عشق وجود داره، اما به نظر میرسه با توجه به این که ما وضعیت روحی جانداران دیگر رو برش احاطه کافی نداریم و اطلاع کافی نداریم، طبیعتاً حق اظهار نظر هم در این زمینه از ما سلب میشه. و یا بگیم حداقل چیزی که میتوانیم بگیم بر اساس یک سلسله احتمالات و مشاهده روابطی است که میان جانداران وجود داره. اما در این زمینه یقیناً حرف درستی است که عشق یکی از پدیده‌های روانی است که برای انسان به وجود خواهد آمد. البته من همینجا تکلیف بحث عشق رو در ذهن عزیزان روشن بکنم که ما 100% معتقد هستیم به دو نوع عشق، یکی عشق سازنده و دیگری عشق مخرب، عشق سوزنده. و ما اگر بحث میکنیم به هیچ عنوان کاری با عشق سوزنده و مخرب نداریم. منظور ما عشق سازنده است، عشقی که تمام قوای وجودی انسان رو بسیج میکنه و تمام نمودهای روحی انسان رو در یک جهت واحد قرار خواهد داد. اون چیزی که اینجا ابتداءً بنده باید در موردش بحث بکنم اینه که آیا خودشون رو دردی سر ندن؟ در این بحث نمیتوانید از مطالبی که روانشناسان محترم و حتی فلاسفه بزرگوار بحث کرده اند استفاده کافی و وافی رو داشته باشید. علت قضیه هم این است که ما هیچ پدیده روحی رو نمیتوانیم واقعیتش رو مشاهده داشته باشیم. شما ملاحظه فرمون در ارتباط با تفکر، اندیشه، تجسیم، تداعی معانی، تصمیم، اراده، این مقوله ها، اینها هیچ کدامش قابل مشاهده نیست که پس از مشاهده شما اقدام به توصیف و بیان اونها بکنید. شما ملاحظه فرمایید مثلا نشستید دارید مطالعه میکنید، یک مسئله علمی ظریفی برای شما حل میشه، اونچنان دارای وجد و انبساط روحی میشید که از شور و شوقتون ممکنه محکم بزنید روی زمین. گاهی اتفاق میفته، کسی میگه چی شد؟ میگید نمیدونید چه لذتی بردم، پس از 5 ساعت مطالعه توانستم مثلا این فرمول ریاضی رو حل بکنم. خب اون میگه چه لذتی شما بردید؟ اینجا شما با تمام نیرو حالا اون که از اون نگاه بکنه به هیجانهایی که از مژه های چشم شما ممکنه ساطع بشه، از اون لبخند شما، ولی بازم آیا میتونه حقیقت اون لذت رو ادراک بکنه؟ نمیتوانه. و یک چیز طبیعی است، خارج از طاقت انسان چی نیست. و اینکه به اصطلاح باید ما این مطلب رو به عنوان مقدمه قابل توصیف چی نیست. و شاید در پدیده‌های روانی انسان که عرض کردم حدود 900 ویژگی تا کنون برای قلب آدمی پیدا شده است، شاید یکی از معدود پدیده‌های روانی باشه که قابل توصیف، قابل تعریف، قابل ادراک به اون معنایی که ما به قول منطقی این حد تام براش قائل باشیم نباشیم. خب اینجا باید چی کار کرد؟ مشکل رو ما چگونه باید حل بکنیم؟ ببینید در پدیده‌های روحی و روانی ما متقابل زیاد داریم. مثلا میگید که لذت، مقابلش میگید چی؟ درد، الم. غم، مقابلش میگید چی؟ شادی. انبساط و گستردگی روح، در مقابلش میگید گرفتگی. ولی در مقابل عشق چیزی رو نمیتوانید مطرح بکنید. البته عده‌ای تصور کردن مقابل عشق کینه هستش، ولی این مطلب صحیح نیست. کینه یقیناً طبق تحقیق عرض میکنم در مقابل محبت قرار گرفته است. در مقابل عشق هیچ پدیده‌ای وجود نداره. خب اینجا یه نکته ای رو من عرض بکنم. غالبا شما وقتی بخواهید به شناسایی یک پدیده ای اقدام بکنید، چه پدیده فیزیکی باشه که قابل مشاهده مستقیم باشه، نمود داشته باشه، یا پدیده روحی و روانی باشه که ممکنه در رفتار ما آثارش جاری باشه ولی حقیقتش دارای نمود نباشه، شما از دو راه چیکار میکنید؟ حرکت میکنید. غیر از این دو راه برای شناسایی نیست. یکی این که شما میان اون پدیده رو مستقیماً مورد چی قرار میدید؟ مورد مطالعه قرار میدید، مورد شناسایی قرار میدید. مثلا در ارتباط با اعضا و جوارح انسان، علم تشریح میاد مستقیماً اعضا و جوارح انسان رو بررسی میکنه و به یک شناخت نسبی و اجمالی در ارتباط با اون قسمت از اعضای بدن انسان اطلاع پیدا میکنه. بعضی از پدیده های روحی انسان همینطور، انسان مستقیم میتونه اونها رو مورد شناسایی قرار بده. این یک راهه. ولی راه دیگری که هست اینه که شما بیاید برای شناسایی یک پدیده روحی در کنار راه مستقیم برای شناخت اون پدیده از چیزهایی که ضد اون پدیده هم هست استفاده بکنید تا آگاهی شما وسیع تر بشه. طبیعتاً وقتی شناخت شما این گونه باشه که هم خود موضوع رو بررسی کنید، هم ضدش رو بررسی بکنید، هم شناخت شما کامل تر خواهد شد و هم چی؟ هم آگاهی شما همه جانبه تر خواهد بود. اما پدیده عشق از این دو راه استثناست. عشق اولا نمودی نداره که ما بخواهیم از طریق نمودش او رو شناسایی بکنیم. منظورم از نمود حقیقتش، نه اینکه آثارش در رفتار انسان، آثاری که داره، و دیگری اینکه ضدی برای او نیست که شما از طریق ضد بتوانید حقیقت عشق رو مورد شناسایی قرار بدید. اینجاست که بسیاری از اظهار نظرهایی که راجع به پدیده عشق شده است متاسفانه اینها ناشیانه بوده. حتی کسانی که عشق حقیقی رو ادراک نکرده اند، اینها طبق این مبنایی که عرض کردم حق اظهار نظر در ارتباط با عشق، رد عشق، اثبات عشق ندارن. کی میتونه راجع به عشق نظر بده؟ کسی که اتحاد بین عاشق و معشوق رو، اتحاد روحی رو، اون احساس قرب بین روح عاشق با موجودیت معشوق رو ادراک کرده باشه و بتوانه او رو توصیف بکنه. اتفاقا اینجا یه نکته ای من یادم اومد عرض بکنم، دقیقا در ارتباط با وجود اقدس حق تعالی هم چی؟ همین بحث مطرحه. شما جواب بدید خدا شبیهی داره یا نه؟ لیس کمثله شی. ضدی داره یا نه؟ چی؟ نداره دیگه. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدت. چون وجود اقدس حق ندارای شبه هست، ندارای ضد، طبیعتاً نه از طریق مثل میتوان او رو شناخت چون مثلی نداره، نه از طریق چی؟ ضد، چون چی؟ ضدی نداره. اینجاست که برهان صدیقین رو اقامه میکنیم. بکه عرفتو که و انت دللتنی علیک. ما به وسیله تو رو میشناسیم و تو بودی که من رو دلالت دادی بر خودت. ولولا انت ما ادر ما انت. اگر تو نبودی چی من میفهمیدم که تو هستی؟ خودت بودی که من رو دعوت کردی به شناخت خودت. در ارتباط با مسئله عشق هم همین مقوله رو ما اینجا مطرح میکنیم. خب حالا باید چگار کرد، چه اقدامی کرد برای شناسایی قضیه عشق با این توضیحی که دادم؟ این رو با توجه به این مقدمه‌ای که خدمت عزیزان عرض کردم، ما دو تا کار رو باید اینجا انجام بدیم. مسئله اولی که قابل دقت هست و نتیجه گرفته میشه از مباحثی که تا کنون عرض کردم اینه که یک، نمودهای روحی به هیچ عنوان قابل ادراک با پدیده‌های حسی نیست. مقایسه نکنید نمودهای روحی رو با پدیده‌های فیزیکی، که این کار رو متاسفانه بسیاری از روانشناسان انجام داده اند. مثلا یکیشون آقای اریک فروم هستن، در کتاب هنر عشق ورزیدن که یکی از کتبی است که جزو مبانی اومانیسمه، اونجا همین مشکل داره. در این کتاب عشق از پدیده‌های روانی هست اما قابل مشاهده نیست. چه خطری دارد که ما بر اساس مشاهده مستقیممون اظهار نظر بکنیم؟ خطری که دارد این است که شما میاد اثری که عشق در شخصیت عاشق ایجاد کرده اون رو میبینید و اون اثر یک جلوه محدودی است از اون امواج روحی که در شخصیت عاشق در حال چیست؟ تلاطمه. و شما میگید عشق همینه، در صورت که این جلوه مختصری از پدیده بسیار با عظمت عشق. این نکته اول. و نکته دومی که باید بهش توجه کرد اینه که این رو خیلی دقت بکن، تا زمانی که یک انسانی یکی رو خودش ادراک نکرده امکان نداره که بتوانید برای او به انواع مختلف توصیف بکنید. اگر میخواهید کسی عشق رو درک بکنه، او رو بیندازیدش در مسیر عاشق شدن، به چش طعم عشق رو، بعد براش عشق رو تعریف بکنید. شما میخواهید اراده رو تعریف بکنید، بیندازیدش در مسیر اراده، در مسیر تصمیم گرفتن. روح میاد بالا، وقتی احاطه پیدا کرد به اصل مطلب، بعد به راحتی میتونه مطلب رو چیکار بکنه، ارائه بکنه. شما این روایت نبوی رو دقت بکنید، وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ماه شعبان در پیشه و ماه شعبان ماه رسول اکرم و ماه صلوات بر محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم فرمودند من عمل بما یعلم علمه الله ما لم یعلم. یه نکته لطیفی از روایت استنباط بکنیم، کسی که عمل بکنه به اون چی که میداند، علمه الله ما لم یعلم، خدا اون چیزی که نمیدانست رو به او تعلیم میده. یک نکتهش اینه، مفاهیمی که در کتاب و سنت وجود داره، شما تا موقعی که در مرحله عمل قرار نگرفتید و نسبت به اون مفاهیم در جاذبه اون معنا قرار نگرفتید، نمیتونید برای دیگران تعریف بکنید. اگرم خواستید تعریف بکنید، مجبورید نوشته های دیگران رو بردارید، حفظ بکنید، هی بیان چکار بکنید، بگید. مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری یزدی، پدر ایشون رحمت خدا رفتن، خوب دقت بکنید، به عنوان مثال استفاده میکنم، شخصی خواب ایشون رو دید، گواجون مرگ چطوریه؟ یه تعریفی از من اون وقت چه خبره؟ آقا سوار اسب بودن تو عالم خواب، فرمودن که حلوای تنتنایی تا نخوری ندانی، تا نمیری نمیفهمی مرگ یعنی چه، نمیتونی ازش تفسیر ارائه کنی. یک حقیقته، ما تا اقامه نماز حقیقی نکنیم نمیفهمیم که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر یعنی چی. امام صادق فرمودن نماز 4000 حد داره، فقط راجع به نماز 12000 مسئله از معصوم سلام الله علیه برای ما رسیده است. درست شد تا اینجا؟ قضیه عشق دقیقا همینه. فلزا متاسفانه خیلی از عزیزان ما تصور کردن عشق یکی از اصطلاحات صوفیه است و چون مخالفت با صوفیه لازمه، گفتن پس باید با عشق هم چیکار کرد؟ مخالفت کرد. در صورتی که ما در سفینة البحار مرحوم شیخ عباس قمی اعلی الله مقام شریف، حالا یا شیخ عباس قمی یکی از مخالفین سرسخت متصوفه است، فوق العاده هم متعبد روی احکام شریعت، ایشون در ماده عین شین قاف عشقه روایتی رو از پیغمبر اکرم با سند معتبر نقل کرده با این عبارت که افضل الناس من عشق العباده، افضل فاضل ترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشه، که حالا توضیح میدم، توصیف میکنیم مفهوم عشق رو، روشن میشه. حالا اینایی که رد میکنن خیلی سریع عشق رو، به نظر میرسه اینها چیزی از عشق نچشیدن. خب یکی از بزرگان علمای امامیه مرحوم آیت الله حکیم ملا محمد بیدابادی بودن رحمت الله علیه. این بزرگوار روبروی تکیه مرحوم خونساری، آقا جمال خونساری و آقا حسین خونساری، اگر تشریف ببرید مقابل تکیه ایشون یه بقعه هست، اینجا بقعه بیدابادی، ظاهرا معروف تکیه بیدابادی. وسط این بقعه مرحوم آیت الله بیدابادی دفنه، که پایین بقعه هم مرحوم شیخ محمود مفید، آیت الله شیخ محمود مفید، که از شاگردای میرزا جهانگیر خان قشقایی و فلاسفه و از فلاسفه و عرفای قرن اخیر اصفهان بودن، دوست صمیمی مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب. مرحوم آیت الله حکیم ملا محمد بیدابادی اولین کسیه که فلسفه ملا صدرا رو در ایران احیا کرد و کتاب اسوار رو از کتابخانه هایی که گرد و خاک می‌خورد بیرون آورد و به تدریس پرداخت. یه آدم 100% متعبد، فقیه، فیلسوف، ریاضیدان، اصولی، حکیم، عارف. اوج عرفان ایشون به جایی رسیده بود که پرده ها رفته بود کنار، خیلی حقایق رو به صورت مکاشفی مشاهده میکرد. در زمان ایشون مرحوم میرزای قمی زندگی میکرد. البته میرزای قمی از نظر سنی متأخر است بر حکیم بیدابادی. حکیم بیدابادی همون شخصی است که عرض کردم یک جلسه که وقتی به اصفهان رسیدن طلبه ها رفتن به دیدن ایشون، طلبه ای بیرون میاد برای غسل جنابت، در نزدیک اذان صبح بوده، وقتی دوستش رو مشاهده میکنه که میخواسته بره دیدار حکیم بیدابادی، اونم میگه میایم غسل، میایم دیدار رو بعد میریم برای غسل، که دو سه ساعت وقت هست به طلوع آفتاب. آقا در موقع معانقه و دست و رو بوسی به اون طلبه میفرماند عزیزم غسل جنابت واجبتر از دیدار من بود. میرزای قمی یه نامه می نویسند به حکیم بیدابادی و از ایشون درخواست موعظه می کنن. نامه ایشون الان چاپ شده در ظاهرن مجله پیام حوزه شماره ششم چاپ شده باشه، نه حوزه، پیام حوزه. شاهد من این قسمتش، آخر این جمله نوشتن، آخر نامشون نوشتن عزیزم، خطاب میرزای قمی. حالا میرزای قمی صاحب کتاب قوانین الاصول، از علمای بزرگ قم و علمای عالم اسلام. عزیزم زبانم مو در آورد که بس که گفتم که راه رسیدن به خدا عشق است و بس. و السلام علیکم و رحمت الله. آخر نامه هم چیز دیگه بعدش نیست، این نامه حکیم بیدابادی، کسی در تعبد ایشون تردیدی نداره. منظور اینا از عشق چیه؟ چی فهمیدن از عشق؟ بس ببینید، ما قبل از بحث کردن روی موضوع این تذکر رو بدم، خواهش میکنم عزیزانی که اطلاعات کمی در زمینه مفهوم عشق دارن، عجله در برخورد با این کلمه نکنن، محققانه برخورد بکنن، نه سریع تایید نه سریع رد بکنن. ما هم با شما هم عقیده هستیم که عشق بالزاکی، عشق کالسکی به قول بالزاک، عشقی که خلاف حریم شریعت مقدس باشه، این 100% مطروده و ما هم قبول نداریم. و بنده هم به هیچ عنوان قبول ندارم که عشق مجازی مقدمه است برای عشق حقیقی. بله عشق مجازی میتونه آدم رو تو بعضی از قرائن برای شناخت بعضی از آثار عشق حقیقی کمک بکنه. دو بحثه، یه وقتی شما میگید میبینی وقتی عاشق ایالت شدی تو که حاضر نبودی صبح زود بریدم مغازه نانوایی، حالا به خاطر عشق حاضری نیمه شب قبل اذان صبح هم بلند شی بری تو صف برای اینکه خانومت بگه باریکلا دوست میدارم تو به او ابراز محبت بکنی. دیدی عشق چه کار کرد با تو؟ اگه این عشق جهتش رفت به سوی خدا، دیگه قبل اذان صبح به تو اجازه نمیده توی رخت خواب بخوابی. یه وقت میخواد از عشق مجازی تمثیل بزنید برای تبیین عشق حقیقی، اینو میپذیرید. ولی یه وقت میگید عشق مجازی مقدمه است برای عشق حقیقی، نمیپذیرید. خیلی کمن افرادی که اومد عاشق گوهر شاد شد و گفت که تو رو میخواهم و گفت شرط خواستن من خوندن 40 شب نماز شب و 10 شب اول که خوندید کم کم میل به گوهر شاد کم شد و 10 شب سوم دیگه منزجر شد و 10 شب چهارم که فتم میقات ربه 40 لیله دید رفت به جای دیگری. خیلی کم اتفاق میفته. ولذا چون ما یه مورد استثنایی رو دیدیم، نمیتوانیم از مورد استثنایی استفاده عمومیت بکنیم و به همه توصیه بکنیم آن رعایت حال روحی بندگان خدا رو باید در این زمینه کرد. خب این تا اینجا یه مطلب، اما ما اول یه تعاریفی از عشق بکنیم و بعد بریم ببینیم مقدمه عشق چیه و توی زندگی مشترک انشالله جایگاهش رو هفته آینده عرض میکنم. بحث امشب رو مقدمه قرار بدید در ذهنتون برای بحث هفته آینده. بازم توصیه مولانا رو عرض میکنم، برو عاشق شو تا بفهمی چیه عشق چیست. عشق به حضرت حق، اون که در زیارت امین الله مطرح شده است، محبتن لصفت اولیائک محبوبتن فی ارزک و سمای. ببینیم مرحوم آقای مطهری یک کتابی زیبایی دارن به نام جاذبه و دافعه در جاذبه و دافعه علی علیه السلام، یکی از قشنگترین کتابهای مرحوم آقای مطهری. مرحوم آقای مطهری یک کتابهای مستحکم دارن، یک کتابهای قشنگ. یکی از کتابهای قشنگشون کتاب چیه؟ البته مستحکم هم هست، جاذبه و دافعه است. در صفحه 55 این کتاب می نویسن علاقه به شخصی یا شیعی وقتی که به اوج شدت برسد، به طوری که وجود انسان را مسخر کند و حاکم مطلق وجود او گردد، عشق نامیده می شود. خدا روزی کنه در ارتباط با خودش. صفحه 55 از کتاب جاذبه و دافعه. تعریف دوم خیلی قابل تأمله و من میخوام از تعریف دوم یک کالال بزنم به بحث چی؟ ازدواج. انشالله دقت بفرمایید. عشق عبارت است از محبت شدید. ببینید در هر دو تعریف، هم تعریفی که از مرحوم آقای مطهری نقل کردم، همین تعریف چی مطرح میشه؟ شدت محبت، نه خود محبت، از محبت شدید که از درک کمال، این نکته اول دقت کنید، که از درک کمال و خیر و زیبایی، سه تا چیز، درک کمال و خیر و زیبایی در معشوق به وجود می آید و سر تا سر روان آدمی رو فرا می گیرد. در تعریف مرحوم آقای مطهری داشت که سر تا سر وجود انسان رو مسخر می کنه. این تعریف دوم در تفسیر مثنوی جلد 12 ظاهرن صفحه 286 موجود باشه. خب سه تا نکته در این تعریف، یکی این که محبت شدید زمانی حاصل میشه که شخص مشاهده کند خیر و کمال رو، درک بکنه زیبایی معشوق رو، و تا زیبایی معشوق رو ادراک نکنه، این اصلا گرایشی به موجود دیگری پیدا نخواهد کرد. اون قسمتی که در ارتباط با بحث ازدواج مطرحه اینه که بعضی از عزیزان جوان سوال میکنن آیا زیبایی همسر برای هر دو طرف، چه زن و چه مرد، آیا مطرح هست در بحث ازدواج یا نه؟ ما میگیم بله، به عنوان عامل درجه دوم قبول داریم، لکن بحث نسبی است. یعنی چه؟ یعنی انسان باید خودش از نظر قلبی بپسنده و زمانی میپسنده که یک درک زیبایی رو داشته باشه، یعنی ادراک بکنه یه زیبایی رو در وجود همسر. و به همین جهته که شارع مقدس اجازه داده مرد نگاه به زن بکنه بدون قصد ریبه، برای اینکه کسی رو که میخواد انتخاب بکنه چهره او رو بپذیره. البته اینطور نیست که عرض کردم در بحث زیبایی ما زیبایی مطلق نداریم، زیبایی مطلق مربوط به خود خداست. هر دختری ممکنه یه دختر زیبا نسبت به یه دختر دیگری زیبایی او کمتر باشه، این بحث نسبی است. ولی این عامل باید برای هر دو طرف مطرح باشه و همین دلزدگی، اگر خدای ناکرده دلزدگی به وجود بیاد، بعد از ازدواج یکی از عوامل ناسازگاری خواهد بود. اما اون بحثی که عرض کردم که زیبایی ها ممکنه یه وقت زیبایی ظاهری باشه، یه وقت زیبایی عقلی، یه وقت زیبایی روحی، اون رو ازش غفلت چی نکنه. خب حالا اینجا ما اونی که میخوایم اینجا مطرحش بکنیم مورد نظر هست، این در ارتباط با وجود عقد حق بر معنای عالیش، که تا زمانی که انسان درک نکنه، مشاهده نکنه، دل میل پیدا نمیکنه. و در همه عشقها این نکته موجوده که شما تا یک جلوهی نبینید، تا یک زیبایی نبینید، گرایش چی ایجاد نمیشه. یه وقت اون زیبایی که میبینید یه زیبایی ظاهری است، یه وقت از خلوص یک جوان، از صداقت یک جوان شما لذت میبرید. یه وقت یه جوان رو دوستش میدارید به خاطر این که عاشق امام زمان سلام الله علیه. خب این یک درک زیبایی دیگه، شما درک کردین این زیبایی معقول رو، نتیجتا میل فطری پیدا کردین، گرایش فطری پیدا کردید به این انسان. و همینجاست که عرض میکنم خدمت شما، اگر کسی درک کرد زیبایی حقیقی رو و زیبایی هایی که در عالم وجود داره، کم کم دیگه دلش از محبت به موجودات محدود و مخلوقهای محدود به صورت وابستگی کنده میشه و شیفته وجود اقدس حضرت حق و اولیاء طاهرین علیهم صلوات الله خواهد شد. و ما در میان ائمه هدا این مسئله رو داشتیم. حالا من به نمونه هایی در خاتمه بحث اشاره می کنم. اولین مقدمه برای تحصیل عشق، تحصیل محبته. آدم تا تو مرحله محبت قرار نگیره، تا محب نشه، نمیتونه عاشق بشه. خواهران و برادران، عمر ما دیر یا زود به پایان خواهد رسید، ولی اونی که میتوانه ما رو در برزخ و قیامت شاد و شنگول نگهمون داره، کما این که در همین عالم چهره عالم رو برای ما زیبا بکنه، محبت خدا و اولیاء خداست. غیر از محبت خدا و اولیاء خدا ما نمیتونیم انسی به این زندگی خشن و این عالم مادهی که انواع اقسام خشونت ها از اون میبسانه فی کبد، نمیتونیم ادامه حیات بدیم. ملالت ها، خستگی ها، ناملایمت های روحی مرتب روح و روان انسان رو آزار خواهد داد. اینجاست که بیاید موعظه حاجه حافظ شیرازی رو گوش بکنیم. و جالبه که وقتش همین ایامه، وقتش همین ایام. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بماند در رنج خودپرستی. یه نکته، اولین قدم برای خارج شدن از لاک خودپرستی و محدوده خودبینی محبت به یک موجود دیگری است. محبت خاصیت تبدیلی دارد، انسان را از محدوده خودش خارج می‌کنه و به یک محدوده وسیع‌تری، در یک محدوده وسیع‌تری قرار میده. محبت شما رو از لاک خودپرستی خارج میکنه، اینجاست که آماده میشین برای ادراک یک کمال چی؟ عالی‌تر. خوب دقت کنید، وقتی کمال عالی‌تر رو ادراک کردید، شیفته اون کمال عالی‌تر خواهید شد. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی. چرا؟ چون خودپرسته. بگذار تا بماند در رنج خود پرستی. عاشق شو ار نروزی کار جهان سراید. خدا رحمتت کنه حافظ. عاشق شو، چرا؟ ار نروزی کار جهان سراید. کار جهان که سر نمیاد، زندگی من و شما تمام میشه. ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. میدونید یعنی چه؟ کلید شناخت هدف زندگی عاشق خدا شدنه. تا عاشق خدا نشید، ببینید آجون، شما از این پایین نشستید، هی نگاه میکنید، میگید یعنی چی این مجموعه هستی برای چی درست شده؟ هی از این پایین دارید نگاه میکنید، هی نقص، تضاد، تعارض، سوال، شک، ایراد نسبت به هستی چیه مشاهده میکنید. تازه آقا این کره زمین ما یک گردویی است در کل کیهان، و کل کیهان یک گردویی است نسبت به کل عوالم وجود، و کل عوالم وجود باز یک گردوی کوچکی است نسبت به اون که در عرش الهی وجود داره. خب از نظر طبیعی ملاحظه بفرمایید، بین ما با اولین ستاره در روی کره زمین 100 میلیون سال فاصله است، که اگر بخوام با سرعت نور حرکت بکنیم 15 سال نوری طول میکشه. حالا یه آدم کوچولو توی این عالم، توی منطقه کوچولو، میگه هدف زندگی چیست؟ الله اکبر. بیا بالا 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 بالا، برو در نزدیک عرش الهی، یه نگاه به کل هستی بینداز، میفهمی ای لقای تو جواب از هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. عشق بزرگترین خاصیتی که داره اینه که درس مقصود رو از کارگاه هستی میفهمید. اونجاست که میگیم خدا را شکر اومدم توی این عالم، الحمدلله که شیعه به دنیا اومدم. اصلا توی وجد و سروری قرار میگیرید که نمیدونید، خیلی فریاد بزنید آهای همه عالم بیاد ببینید من در چه وضعیت روحی قرار گرفتم. عاشق شو ار نروزی کار جهان سراید. ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. یه چند بیت میگذره یه مرتبه یه موعظه میکنه. خوب گوش کنید این موعظه را. تا عقل و فضل بینی بی معرفت نشینی. تا زمانی که میگی از نظر بنده، طبق مطالعات بنده چنین است و چنان است و چنین است، تا عقل و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رستی. او رو ببینی. عاشق کسیه که تمام موجودیت او تحت تسخیر چیست؟ معشوقه. حالا یه نکته قرآنی بگم، ان فی خلق السماوات والارض. خلق سماوات، سماوات در قرآن چند تاست؟ 7. والارض که در یه جا داریم والارضین از 7 که در قرآن هم داریم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هازا، ما خلقت ذالک، باید میگفت که آخه زمین ها و آسمان ها و لیل و نهار، چرا گفت هازا؟ نکته ظریفش اینجاست، هازا یعنی شخصی که ذاکر حق شد و خدا رو شناخت و ذکر او کرد، مجموعه هستی رو به صورت وحدت گونه مشاهده خواهد کرد. ند همه یک حقیقت واحده، بگر ربنا و ما خلقت هازا باطلا. فلسا کلید شناخت هدف زندگی همین عشقی است که عرض کردم، مقد محبته. حالا این محبت بین دو انسان چه جایگاهی داره، این تکه رو بگم و انشالله یه تذکر راجع به ماه شعبان بگم و انشالله بحث اصلیمون رو هفته آینده بحث بکنه. با اون اینکه از نظر قرآن کریم انسان موجودی 100% چی؟ محتاج. درسته؟ یکی از احتیاجاتش احتیاج به دیگرانه، یعنی انسان از نظر منطقی هم احتیاج به دیگران داره هم نداره، احتیاج داره به این که به او محبت بکنند و او به دیگران چیکار بکنه؟ محبت بکنه. درست شد؟ یه خلأهایی ما داریم که این خلأها رو باید چیکار بکنیم؟ پر بکنیم. بر اساس این این نیاز دو تا انسان میان کنار هم قرار میگیرن، بر اساس این نیاز محبت بین دو طرف چیه؟ ایجاد میشه. درست شد؟ وقتی محبت ایجاد شد، توی جاذبه هم قرار گرفتن، اینا مشغول میشن برای پر کردن خلأهای همدیگر. اینجاست که ازدواج میتونه برای انسان کمال بخشی داشته باشه. پس تا اینجا رو در ذهن داشته باشید که بر اساس احتیاج دو تا موجود به همدیگه چیکار میکنن؟ نزدیک میشن و به همدیگه محبت میورزن. اینجا با توجه به اینکه محبت نقش مؤثری دارد برای پر کردن خلأهای انسان، اینجا باید ببینیم عوامل افزایش محبت و عشق چیه، اونها رو پیدا بکنیم که زندگی از هدف اصلیش خارج چی نشه. وقتی شما به عیالتون محبت کردید، عیالتون به شما محبت کردن، هر دو آرامش پیدا میکنید. میدونید وقتی آرامش پیدا کردین چی تو میشه؟ ای گفتی مهمترین ثمره آرامشی که پس از محبت به همدیگه برای انسان به وجود میاد یک چیزه، اینو خواهش میکنم خیلی دقت کنید. آدم تا زمانی که آرامش نداشته باشه هی ور اونور میگرده برای چی؟ برای تحصیل آرامش. چرا؟ چون نیاز ضروری داره. یکی با موسیقی، یکی با زنجیر طلا، یکی با چادرش رو برداشتن، خیال میکنه اگر چادرش رو توی مدرسه دخترون خدای نکرده برداره آرامش پیدا میکنه، در صورتی که این اشتباه میکنه، تصورش غلطه. خیال کرده این چادر برداشتن یک کماله، در صورتی که اون که کماله حفاظت از شخصیت و شخصیت سالم و الهی داشتنه. درسته اینجا؟ حالا وقتی به هم دیگه محبت ورزیدن، آرام شدن، یه مرتبه میینه در درونش یه ندایی رو میشنوه. تا زمانی که یه مثال بزنم، تو اتاقتون نشستید، یه ساعت هم گذاشتید روی تاقچه اتاق، تک 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 صدای بلند میکنه، اما حالا شام میخورید، خواهر حرف میزنه، برادر حرف میزنه، بچه تو صحبت کنه، هیچ صدای تک تک ساعت رو نمیشنوید، ولی همچین که رخت خواب پهن کردیم و رفتیم به بستر، همه صدا آروم شد، دیدیم با چه صدای بلندی، می اصلا متوجه نبودیم. درسته؟ آقا وقتی آرام شدید میبینین یه صدایی هست، هی بیا که یکی هست و هیچ نیست جز او، بیان به سوی من، منم خدایی هستی، شما همه ایتون من رو میخواید، کم کم متوجهی بالا میشه. این که منین بعد از ازدواج جوانها متوجه خدا بیشتر میشن، من اینه که آرام میشن، آرام که میشن متوجه میشن مهمترین نیاز اصلی وجودشون احتیاج به خداست. درست شد؟ حالا با توجه به این نکته مهم، حیف نیست زن و شوهر هم دیگر رو دوست نداشته باشن. دوست بدارن برای اینکه آرام بشن، آرام بشن برای اینکه متوجه آرامش آفرین بشن و به آرامش مطلق دست پیدا کنن. اینجاست که هر عاملی که این محبت رو به هم بزنه، مخل سعادت شخصیتی دنیا و آخرت او چی؟ خواهد بود. حالا یه حدیث از امام باقر، امام پنجم صلوات الله و سلام علیه، برای شما بخوانم. صلوات بفرستید. حل الدین الا الحب. آیا دین چیزی جز حب، محبوب مطلق و خدای هستی؟ آیا دین چیز غیر از اون هست؟ برای چی؟ برای اینکه وقتی به او محبت ورزید، به سمت او پرواز خواهید کرد. توجه کردید؟ حالا چه عاملی میتوانه ما رو محب خدا بکنه که بر اساس محبت به خدا ما بتونیم به سرعت به بالا حرکت کنیم؟ یک راه بیشتر نیست، با اون اطاعت از حبیب خدا رسول اکرم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه میخواید عاشق خدا بشید، باید مطیع حبیب خدا بشید. ببینید، قل ان کنتم تحبون الله، بهشون بگو اگر خدا رو دوست دارید، فاتبعونی، از من رسول الله تبعیت بکنید. ثمرش چیه؟ یحببکم الله. ثمرش اینه که میشید محبوب کی؟ محبوب خدا. محبوب خدا که شده یعنی چه؟ خدا دوستتون میداره. یعنی چه خدا دوستتون میداره؟ یعنی این روز قیامت که میشه، روایت از پیغمبر اکرمه که خدای متعال بنده خدایی رو میبینه، گوش کنید، میگه آقا جون شما منو دوست میداشتی؟ بله جانم فدای تو ای اله. اله یعنی کسی که شیدا و شیفته او شدی. چرا من مریض شدم نیامدی به عیادت من؟ میگه خدایا سبحان الله و تعالی، تو منزهی از این که مریض شده باشی؟ میگه بنده مؤمن من مریض شد، چرا نرفتی به عیادت او؟ تو سوره 8 آخر آیات سوره 8، یکی از اسماء الهی چیه؟ المؤمن، القدوس الجبار المؤمن المتکبر. و اسم مؤمن هم گرفته شده از اسم خدا. میگه من مریض شدم، چرا نیومدی به عیادت من؟ یعنی چه؟ یعنی مؤمن شده محبوب کی؟ خدا. دوست ندارید خدا شما رو محبوبتون بکنه، خاطرخواه خدا بشید. خدا به ملائکش میگه همه چیز رو آماده کنید برای این بنده من. همچی گفت خدا چشم قربونت برم بندم، چی میخوای عزیز دلم؟ و تو روایات داریم این رو، خدا اینطوری با بندگان خالصش حرف زنه. و در روایت داره اگر بنده مطیع خدا شد، وقتی گفت یا الله، اونم جواب میده. البته گاهی هم جواب نمیده، چون بخواد ای بگه یا الله تونو زیاد کنید، من دوست میدارم. گاهی سر به سر اونایی میذاره که خیلی دوستشون میداره. در قصه لیلی و مجنون، آخه مجنون شیفته لیلی شده و لیلی هم میگن خیلی زشت رو بوده. بعد رفقای مجنون گفتن آخه تو چطوری میدونی که این تو رو دوست میداره؟ تو فقط محبت باید از دو طرف باشه، چرا تو فقط به او محبت میبری؟ این که معلوم نیست تو رو دوست داشته باشه. اینا یه جایی بودن، یه سری ظرف داشتن، یکی از این ظرف ها مال کی بود؟ مال مجنون بود. وقتی اومدن یکی از بچه ها گفت آیون، یه ظرف این وسط شکسته. و مجنون رفت جلو دید ظرف اون شکستن، گفت این ظرف ها کی شکسته؟ گفت چند تا دختر اومدن اینجا، یکیشون لیلی بود، زد ظرف شما رو شکست و رفت. آقا قند تو دل مجنون آب شد، به رفقاش نگفتم اونم منو دوستم میداره، چرا ظرف شما رو نشکست؟ این واسه شکستن ظرف خواست بگه من به تو توجه دارم. هر که در این بزم مقدم تر است، هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میده. خدا عشق بازی میکنه با بندگان خودش. در همین دعای ماه رجب داریم زیارت حضرت رضا و به کم یجبر المهیز و یشفل مریض، به دست شماست که پاشکسته ها درست میشه، به دست شماست که مریض ها شفا داده میشه. و یک نکته من بگم، علی ابن موسی رضا، امام جواد، امام زمان، به دست شماست که پاها شکسته میشه، خودتون میشکنید و خودتون شفا میدید، همش دست خودتونه. اگه کسی این مفهوم رو چشید، فهمید که همه از اونه، خودشه که میره، خودشه میگیره، خودشه مصیبت میده، خودشه نعمت میده برای عشق بازی با بندگان خودش طبق روایات، دیگه اصلا کیف میکنه. فرضا پیغمبر اکرم وارد یه خونه ای شدن، تخمرغی افتاد نشکست، گفت یا رسول الله من هیچی تو خونه ضرر نمی کنم. حضرت بلند شدن گفتن توی این خونه رحمت خدا نازل چیه؟ نمیشه. درست شد تا اینجا. حالا یه نکته میخوام بگم و اون نکته اینه که پس حالا تا اینجا آیون، اونایی که ازدواج کردید به زناتون علاقه ببرسید، خانم ها به شوهرانتون علاقه ببرسید، که زمینه‌ای فراهم بشه، سکوی پرش به سوی خدا، آرامشی است که در پرتو محبتی حاصل بشه. اون نکته‌ای که بخوام بگم اینه که ماه شعبان و ماه رمضان ماه تحصیل محبت خداست. گاهی بعضی شبا شما پیشنهاد بدون میکنم سوار ماشین بشید، تشریف ببرید کوسوفه، نه بالا کوه، همون پایین کوه، نگاه بکنید توی این سرما یه زن و شوهر تازه ازدواج کرده اومدن برن صحبت با هم میکنن، هیچی هم احساس سرما چی نمی کنن. درسته؟ این چیه؟ این همون محبته، همون عشقه. حالا اگه این جهتش بره به سوی خدا، نیروهایی که تو وجود آدم هست بره به سمت که خدا، ببینید با آدم چی کار بکنه. حضرت ابراهیم سلام الله علیه، عزرائیل سلام الله علیه اومد برای قبض روح ایشون، خب جناب ابراهیم اومدم روحتون رو بگیرم، آماده بشین امشب هم انشاءالله بریم کربلا با بیدونید 27 رجب روزیه که امام حسین فرداش اومدن به طرف کجا؟ مکه. یعنی حرکت امام حسین هم از کجا شروع شد؟ از بعثت. حسین و منی و انا من حسین. آقا عزرائیل اومد گفت جناب جبرائیل آماده باشید، میخوام جانتون رو بگیرم. حضرت ابراهیم سلام الله علیه، من گفتم جبرائیل، اشتباه گفتم، حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم به عزرائیل فرمودن که چطوری محبوب دلش میاد جان محبش رو بگیره؟ برگشت به طرف حضرت حق. حضرت حق فرمودن به جبرائیل که روایت در جلد 6 بهار مرحوم مجلسی، سلام من رو به ابراهیم برسون، بگو چگونه محب تحمل دوری محبوبش رو داره. شما یکی رو دوستش میدارید، اگه 2 روز نبینید چه حالی میشید؟ به ایه نهون کان خودتون رو برسونید به او. توجه کردید چی شده که ما شیفته خدا نیستیم و از دعا و مناجاتمون لذت نمیبریم؟ به به به. یه آقایی از بزرگان، از اولیاء الهی، ایشون مریض شده بودن، دکتر به ایشون گفت که باید 48 ساعت توی بیمارستان کربلا بمونی. آقا فرمودند که من رو اجازه بدی برم منزل. آقا شما حالتون خوب نیست؟ نه خیر آقا، اجازه بدید برم منزل. چرا؟ سادات منتظرم من. منظورشون این بود فاطمه زهرا و امیرالمومنین امام حسن امام حسین منتظر، سادات منتظر. آقا نمیشه، اجازه بدید. دید متوجه نمیشه، گفت آقا من فردا زور از این عالم میرم، دیگه عمر چیه؟ تمام. وقتی این رو گفت آقا بفرمایید، بعد خدا دکتر متعجب بود. آقا تشوردن منزل و در میان عرب ها رسمه که وقتی داماد رو میخوان بفرستن به حجله عروس، حنا میارن دستش رو، حنا میبنده به عنوان زینت شب چی؟ عروسی. این آقای بزرگوار فرمودن حنا بیارید، من دستم رو حنا ببندم، میخوام برم به حجله. کجا؟ توی قبر. ببین اصلا عشق دیدگاه انسان رو نسبت به معاد هم چی کار میکنه؟ عوض میکنه. و فردا زور همون ساعت که گفته بودن از دنیا چی؟ رفتند. از گناه باید اجتناب کرد و شیفته خدا بشیم. تا وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لذت ببریم. آیون مناجات شعبانی رو در این ماه شعبان بخوانیم. از اول تا آخر مناجات شبانی عشق بازی با خداست. یه تیکش رو میخونم براتون. الهی ان ادخلتن النار اعلم تو اهلها انی احبک. خدایا اگه منو توی آتشم هم ببری، به اهل جهنم میگم من خدا رو دوست دارم. با مدعی بگویید اسرار عشق و مستی. بهترین جلوه عشق و عاشقی رابطه زینب کبرا با امام حسین. وقتی عاشق شدید میفهمید یعنی چه امام حسین و زینب چیکار کردن. آقا میخوان برن برای مکه، عبدالله جعفر هم از اول با هم توی قصد کردن که اگه خواستن امام حسین به سفر برن، زینب هم بره همراه آقا. یه نکته ای نقل میکنن تو تاریخ، وقتی آقا میخواستن برن، خیلی دقت بکنید، وقتی آقا میخواستن برن، زینب کبرا اومدن پیش عبدالله ابن جعفر فرمودن عبدالله داداش میخوان برن، اجازه بدید برن همراه حسین عزیزم. بعد اون نکته اینه، گفتن عبدالله اگه اجازه ندی نرو، نمیرم، اما بدون که میمیرم. این رو بدون. چرا زینب این جمله رو فرمودن؟ چون عاشق تسبیده به معشوقه، اگه از او جدا بشه در حقیقت